شاخص کل بورس تهران که در نیمه اول سال جاری رشد بی سابقه بیش از 80% را تجربه کرده و طی این مدت نرخ بیشتر سهام‌ها در بورس تهران 2 برابر و بعضاً 3 برابر شده، به ناگهان دچار ریزش شدید شده است. طی 1 هفته، یعنی از 3 شنبه گذشته تا کنون، شاخص کل بورس تهران نسبت به نقطه بالای آن در اواسط مهر ماه یک سقوط تقریبا 25% رو طی این مدت 2 هفته تجربه کرده. چه دلیل و دلایلی موجب صعود بی سابقه بورس در نیمه اول سال جاری بوده و چرا مسیر صعودی بورس به صورت ناگهانی تغییر مسیر داده و روند شدید ریزشی در بورس تهران آغاز شده است؟ آیا روند ریزشی بورس ادامه خواهد داشت؟ مجله اقتصادی امشب ما به موضوع صعود شاخص بورس تهران اختصاص دارد و ما تلاش میکنیم علت این سقوط را بررسی نماییم. امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی ایران، میهمان این مجله اقتصادی هستند. شاخص کل بورس تهران معاملات اولین روز کاری این هفته را با ریزش بیش از 8200 واحدی آغاز کرد و به بیانیه کانال 301 هزار واحدی عقب نشینی کرد. در این روز حدود 95% از نمادهای معاملاتی بورس تهران قرمز پوش شدند. روند ریزشی شاخص کل بورس تهران از 3 شنبه گذشته آغاز شد. در این روز شاخص کل بورس تهران با ریزش نزدیک به 11 هزار واحدی چشم حاضران در تالار بورس را خیره کرد. این در شرایطی است که شاخص کل بورس در اولین روز کاری سال جاری شمسی روی پله 179194 واحد قرار داشت و در شهریور امسال با افزایش حدود 120 هزار واحدی نسبت به اول سال وارد کانال 300 هزار واحدی شده بود. رشد های پی در پی شاخص کل بورس از شهریور ماه ادامه داشت تا اینکه در روز 20 مهر ماه با عدد 326190 واحد به قله خود رسید و سپس روند نزولی، اگر نگوییم سقوط، از روز 21 مهر ماه آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. جناب سیدی، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیزتون.
پیش از اینکه به موضوع سقوط بورس بپردازیم، ضرورت دارد که مروری بر صعود بی سابقه شاخص بورس تهران در نیمه اول سال جاری داشته باشیم. جناب سیدی، ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که چه دلایلی موجب صعود 80% بورس و 2 برابر و یا 3 برابر شدن ارزش بعضی از سهام‌ها طی 6 ماهه اول سال جاری بوده است؟
ببینید، دلایل مختلفی با هم دیگه دست و دست هم دادن که باعث شد این رشد خیلی شدید باشه. البته ما پارسال هم نیمه اول سال رشد خوبی رو داشتیم، بعد مهر ماه یک ریزشی داشتیم، یه چند ماه رکود و دوباره ریزود امسال. اول از همه توجه کنیم که خب قیمت ارز افزایش بسیار زیادی داشته، حتی بعد از سقوطی هم که داشته باز هم 3 برابر 4 برابر قیمت 2 سال پیشش. بنابراین این عدد تا بیاد خودش رو در فروش شرکت ها نشون بده، یاره خواهد ارزش شرکت ها رو به روز بکنه در بازار، ارزش معاملاتشون رو، یه زمانی همیشه میبره، یه تأخیری میبره و میتونیم بگیم در حقیقت این اتفاقی که نیمه اول پارسال و امسال در این نیمه افتاده متأثر از جبران کردن این ارزش هست که حالا کم کم داره در فروش و سود شرکت ها خودش رو نشون میده. ولی 2 عامل دیگه هم هست ما اینجا داریم مشاهده میکنیم. یکی اینکه بازارهای موازی به نوعی تعطیل شده، یعنی ما بازار ارز و بازار طلا یه جورایی دیگه به اون صورتی که قبلا به صورت حراج داشتیم دیگه نداریم، کنترل شده است. ضمن اینکه بازار مسکن جذابیتی نداره، ضمن اینکه بازارهای سفت بازارنه دیگه ای که کالایی مثل خودرو و اینها هم اگر کسی خیلی بخواد در اونها زیاد فعالیت کنه براش تبعات مالیاتی و غیره داره. بنابراین تنها جای معاف از مالیاتی که ارزشمند هست و میشه پول رو در اون سرمایه گذاری کرد یک جورایی بازار سهام بوده و این باعث شده که افراد جدیدی هم به بازار اضافه بشن. این شاخص ها نشون میده پول جدید به جز پول افعال قبلی و و نفرات جدیدی هم وارد بازار شدن و طبیعتا خرید اینها باعث شده که قیمت سهام در نیمه اول امسال رشد قابل توجهی داشته باشه و من پیش بینی میکنم حتی با وجود مشکلاتی هم که این چند روزه این میتونه ادامه پیدا کنه به دلیل اینکه اون بازارها هنوز تعطیل هست و این پول هم همچنان داره نقدینگی زیاد میشه و فعلا به نظر میرسه مقصدی بهتر از اینجا نداره.
پس چرا یک مرتبه این روند صعودی متوقف شده؟
ببینید ما اگه بازار ایران رو نگاه کنیم، بازار ما یک بازاری هست که میتونیم بگیم نسبت به مشخصات که در بازارهای بین‌المللی و پیشرفته هست، مثل حجم معاملات و یا حضور بازارگردان‌های حرفه‌ای و یا قوانین و مقررات معاملات، ساختارهای بازار، به طور کلی میشه گفتش که ما بازارمون عقب افتاده هست نسبت به این شاخص‌ها. بنابراین وقتی که صعود می‌کنه بیش از اندازه صعود می‌کنه و وقتی می‌خواد اصلاح کنه باز اون هم هیجانیه. یعنی ما روزهای عجیب صعود هم داشتیم در 6 ماه گذشته. معمولاً وقتی یه اصلاحی میخواد بکنه، تنفسی میخواد بکنه، سقوط ها هم شدید هست. چندین بار ما این رو در چندین سال گذشته میدیم. ولی یه نکته که خیلی مهم هست به نظر من این وسط، شاید ضعف نهادهای ناظر یا بالادستی دستاندرکار در بازار هست که در حقیقت زیاد از حد با مقررات و قوانین معاملات در بازار بازی میکنند. قوای ثباتی که اون نیاز داره این بازار رو داشته باشه رو نداره. ضمن اینکه وقتی افراد جدید با هجوم میارن به این بازار و ثبت نام میکنن، اینا دانش و تجربهشون کمتر هست، ورود و خروجشون ممکنه هیجانی تر باشه. ترکیب این عوامل باعث میشه به محض اینکه یک نیروی منفی روی بازار میاد که حالا اینجا چندین دلیل بود که در یک ماه گذشته شروع شده بود، دلیل‌های میکرو من اسمشون رو میذارم، در حقیقت به بازار اینها داشت اضافه میشد، مثل محدود کردن معاملات روی یک سری از نمادهای بازار که میگفتن اینا سفته بازی و اسپکولتیو، مثل بازگشایی نماد بانک ملت که به نظر من درست بازگشایی نشد، خیلی بالا باز شد و منفی شد و اثرگذار بود رو شاخص، و عوامل از این دست مثل ایرادات فنی که وجود میومد، یه دفعه یه حالت پنیکی رو در بازار ایجاد کرد که از نظر من دلیل ماکرو نداره، ولی همین چیزهای کوچیک دست به دست هم داد، یه دفعه بازار با یه پنیک سل بزرگی روبرو شد که الان امروز باز اوضاع بهتر شد، ولی خب ما از این سقوط‌های این شکلی قبلا هم توی بازار دیدیم.
پس به این ترتیب شما فکر میکنید که مسائل هیجانی عامل اصلی سقوط سهام، ارزش سهام تو این یه هفته بوده؟
بله، هم مسائل هیجانی هست، هم توجه کنیم توی سری سهام‌های بزرگ ما بازدهی‌های 2 و 3 برابر داشتیم، توی سری سهام‌های کوچیک ما 10 و 20 برابر شدن. اینها مثلا به طور خاص ما گروه دارویی رو ببینیم، یک سری سهام‌های کوچیک تو گروه‌های مختلف رو بریم نگاه کنیم، اینها نسبت به اسفند ماه که 6 7 ماه پیش هست 5 برابر 10 برابر 15 برابر شدن. معمولا اونایی که هیجانی ان اینها شاید مثلا همین سودشون رو هم یه جوری با 30% ضرره پایین تر از قیمت سخت هم بفروشن، باز هم شاید برشون راضی کننده باشه. یعنی ما افرادی که در سود هستن در بازار الان خیلی زیاد داریم و اینا ممکنه بعضیشون خیلی منطقی نگاه نکنن، هیجانی حاضر باشن به هر قیمتی اون سود رو شناسایی کنن. همه اینها یک فشار فروشی رو به بازار به صورت تکنیکالی وارد کرده که به نظرم یه زمانی طول میکشه تا این رو در خودش هضم بکنه بازار.
اون 400 هزار نفر سرمایه گذار جدیدی که طی 6 ماه به بازار بورس تهران وارد شدن، حالا میگن 400 هزار تا شاید کمتر باشه، آیا تغییر رفتار اینها موجب این سقوط نشده به نظر شما؟
ببینید تقریبا این یکی اساس ما یه معاملاتی داریم که خیلی معاملات جالبی هست در بازار بورس تهران، ها رو معاملات آنلاین میگن، کارگزار محور نیست، یعنی معامله گر اوردرش مستقیم میره در بازار معامله میشه حتی اگر اوردر کوچیکی باشه. همون فرمایش شما درسته، 400 هزار کد جدید وارد بورس ما شده به طور مشخص و کل افراد حقیقی هم عدد قابل توجهی وارد بازار کردن. یعنی اون 400 هزار نفر برآورده این چند هزار میلیارد تومان وارد کردن و مجموع سرمایه گذاران بازار شاید یه عددی بیش از 10,000 میلیارد تومان رو در 6 ماه گذشته وارد بازار کردن. اینها چون کم تجربه هستن و ممکنه ارزش پولاشون کم باشه، در حجم زیاد باشه، وقتی پنیک میاد توی بازار شاید به دلیل کم تجربگی فقط دوست داشته باشن از بازار خارج بشن. بنابراین سفارش هایی که میفرستن توی بازار همه رو میفرستن توی کمترین قیمت ممکن و یهو یه فشار خصوص شدید میاد تو بازار. اون افراد حرفه‌ای بازار هم خب طبیعتا وقتی همچین چیزی رو میبینن یه مقدار شاید صبوری به خرج میدن که این با قیمت بهتری از اینا بخرن، چون قیمت هیجانی دارن میفروشن، با حجم زیاد هم دارن میفروشن. پس قطعا رفتار اینها هم تاثیر داشته توی این سقوط شدید.
همانطور که اشراف دارید، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیشبینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی در حدود 9.5% منقبض می‌شود. به عبارت دیگر، ما شاهد رشد منفی 9.5% در سال جاری میلادی در اقتصاد ایران خواهیم بود. جناب سیدی، آیا انقباض شدید اقتصاد ایران در سال جاری میلادی میتونه یکی از محرک‌های اصلی سقوط بورس تهران بوده باشه؟
ببینید، این انقباض آثارش دوگانه هست و یه دلیلی هم داره. من به نظرم این عدد منفی از حذف شدن نفت، در حقیقت همونطور که برجام اومد ما یه رشد 7-8% مثبت داشتیم که نفت برگشت به میدان، این دفعه چون نفت خیلی سنگین‌تر حذف شده تا از صفر رسیده، این منفی آورده. بنابراین نه اون رشد مثبت خیلی اثری داشت تو زندگی مردم از دید منی که توی ایران هستن، نه رفتنش رو من خیلی احساس میکنم. شاید بیشتر یه متغیر کلانی بوده که تو حسابای بانک مرکزی بوده و نهادهای دولتی ازش استفاده میکردن. البته قطعا به دولت فشار میاره، کسری بودجه باعث میشه که از ابزار بدیهی استفاده کنن و پایپولی بالا ممکنه اثر تورمی داشته باشه. ولی اتفاق دیگه افتاده، اتفاق به نظر من اتفاق قابل توجهی هست. من بسیاری از صنایع کوچیک رو میبینم که خب ما وقت پول نفت داشته باشیم، پول مفتی داشته باشیم که باید قیمتی بدیم، اولا به سمت اصلاح ساختارها نمیدیم، دوما واردات ارزان قیمت داریم. بسیاری از صنایع کوچک ما سرکوب شده بودن. صنایعی رو ما داریم که من توی امسال دیدم توی یک ماه به اندازه یک سال گذشتهشون مثلا تونستن حتی جنس بفروشن توی صنایع کوچیک. خب این چرا این اتفاق داره میفته؟ چون اون ارز مفت حاصل از نفت از اقتصاد ما رفته کنار و این تونسته نفس بکشه، تولیدش رو ببره بالا. بنابراین اتفاقا بورس ما اگر نگاه هم بکنیم بیشترین رشدش تو صنایع کوچیک بوده تا تو صنایع بزرگ، و اون قد بزرگ بوده رشد صنایع کوچیک که خود به خود بزرگان هم با خودش برده بالا. پس این از یه منظر در حقیقت کسب و کارانه میشه بهش نگاه کرد. ضمنی که من فکر میکنم درسته، بله، برای دولت به نظر من خروج نفت بیشترین اثرش برای دولت و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنن، ولی من مطمئن نیستم این اثر همینطور برای بخش خصوصی هم همین باشه. شاید منجر به اصلاح رویه ها بشه. این حالا میشنویم که مبارزه با نمیدونم فساد، نمیدونم اصلاح ساختارها، خصوصی سازی، یعنی از یه لختی هم سیستم داره نجات پیدا میکنه که به قول معروف هی میگن اقتصاد بدون نفت بدون نفت، اراده‌ای وجود نداره، ولی الان مجبوری داره به وجود میاد. بنابراین من این رشد منفی رو به خاطر حذف نفت میبینم. شاید تو عمل تو اقتصاد اینگونه نباشه، من کسب و کارها رو که نگاه میکنم اینجوری توی فروششون تغییر نمیبینم و بلکه داره افزایش میشه. اونایی که توی بورس هستن من اینطوری مشاهده میکنم. بنابراین برایندش به نظر من برای دولت منفیه، این رو پولیش از دست دولت رفته. برای اقتصاد عادی من دوگانه است، ممکنه یه جاهای منفی باشه یه جاهای مثبت.
با توجه به تورم تقریبا 40% که ما الان مشاهده میکنیم در اقتصاد ایران، جناب سیدی، سرمایه گذاران و نقدینگی های سرگردان کشور برای رسیدن به یک بهره‌دهی بهینه باید به سوی چه بازاری برن؟ آیا با تداوم سقوط بورس تمامی درها بر روی اونها بسته نمیشه؟
ببینید، من هم موافقم که فقط تنها جایی که درست است و آسیب نمیزنه، چون اگر این پول و نقدینگی به بازارهای کالایی حمله ببرن چون گذشته، خب این بده. الان بورس ما یه هفته منفی بوده، من میبینم قیمت یه سری خودروها چوبی شده. خب این دقیقا نشون میده که پس این اتفاق بدیه و من میبینم که خیلی دارن تلاش میکنن که این بازار رو به ثبات برسونن. به نظر من مهارش بسیار ساده است. ما نگاه میکنیم کشورهای مثل چین، ژاپن، تو آسیای شرقی، حتی بانک‌های مرکزیشون اصلا به محض اینکه بازار سرمایه دچار تلاطم میشه با قدرت و جدیت میان وسط و نمیذارن اتفاق بیفته و بازارهای دیگه دنیا. من به نظرم اگر یک مدیریت قشنگ صورت بگیره که این نقدینگی مازادی که توی سیستم بانکی ایجاد شده و تحصیلاتی وجود داره که عمدش هم باز همین شرکت‌ها گرفتن که توی بورس هستن یا جاهای دیگه، این اگر بیاد از توی بازار درست مدیریت بشه به سمت این شرکت‌ها که شدنی هست. ما خیلی ابزارها رو هنوز بازار سرمایه‌مون درست استفاده نمی‌کنه. بیاد در این فضای هیجانی و رشد و سوداوری بره داخل این شرکت‌ها، کمک کنه به بدهی‌هاشون رو پس بدن، بعدش ساختار در سرمایه‌شون به سهام تبدیل بشه به جای بدهی، خود به خود اینا میتونه منجر به رونق بشه و آثار تورمی هم کاهش بده. ولی بله، اگر درست مدیریت نشه این بازار منفی شه. بازار موازی هم که از بین رفته رسمی، دو بازار سیاه ایجاد میشه توی کالاها و توی طلا و ارز و خودرو، باعث سوداگری میشه. بنابراین البته اگر که ما بلند مدت رو نگاه کنیم، بازدهی بازار سرمایه ما بازدهی قابل توجهی بوده. شاخص بورس ما سال 70 وقتی که شروع به کار کرده 1000 بوده و الان مثلا نزدیک 300,000. هیچ دارایی توی به طور میانگین اگر بگیریم، هیچ دارایی توی 27-8 سال گذشته 300 برابر نشده قیمتش. و شاید بتونیم بگیم اگر بریم دارایی های برتر توی بورس ما ببینیم، مثل صنایع پالایشی، پتروشیمی، شرکت های معدنی، شرکت دارویی و غیره، بازدهی هایی که دادن بازدهی های بسیار بالایی بوده و احتمال داره که این بازدهی ها در طول زمان تکرار پذیر باشه و باز هم تکرار باشه در این فضای تورم. بنابراین درسته این چند روز بازار منفی است، ولی من اگر که جای سیاست گذار بودم با شدت و قدرت از این بازار حمایت میکردم تا این موج نقدینگی در این بازار ورودش ادامه دار باشه. گرون شدن قیمت سهم به هیچ کسی آسیبی نمیزنه، ولی خب گرونی کالاها قطعا آسیب میزنه. همه جایی که میشه این موج رو گرفت همین بازار هست.
بسیار سپاسگزارم که در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید و به پرسش های ما پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یادآور میشوم که آقای امیر سیدی کارشناس بازارهای مالی ایران مقیم شهر تهران هستند.